ساعت 10 شب در تهران از رادیو فردا با شما هستیم. آخرین ساعت‌های دوشنبه شب در ایران به شما در ایران در هر شهر یا روستایی که هستید سلام می‌کنیم در چهارم اردیبهشت ماه و همینطور به شما که بیرون از ایران رادیو فردا رو گوش می‌کنید در هر ساعتی از شبانه روز که به سر می‌برید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. نیم ساعت برنامه زنده داریم در دوشنبه شب که همکارانم در بخش‌های مختلف در بخش اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای شما تهیه کردند. همراه ما باشید تا با هم درباره حمله اینترنتی به سیستم مخابرات و اینترنت وزارت نفت ایران بشنوید، درباره واکنش مقام‌های آمریکایی به اظهارات ایران، در مورد رمزگشایی هواپیمای بدون سرنشین براتون میگیم و از محرومیت نشر چشمه برای شرکت در نمایشگاهی کتاب تهران خواهید شنید. چند دقیقه حوصله داشته باشید، همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم بچه ها چی برای شما تهیه کردن. رضا جمالی در استودیو هست. رضا سلام بر تو و شبت بخیر.
سلام آزاد، شب تو هم بخیر، شب شنوندگان هم بخیر باشه.
مشروع خبرها رو از رضا میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دستور داد تا شرکت‌هایی که فناوری شنود در اختیار رژیم‌های ایران و سوریه قرار می‌دهند تحریم شوند. این تحریم شامل خودداری از صدور ویزا برای این گروه از شرکت‌ها نیز می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید حکومت‌های ایران و سوریه از فناوری‌های مخابراتی برای شناسایی و سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کنند. چند پیش خبرگزاری رویترز گزارش کرد که یک شرکت چینی با وجود تحریم‌های بین‌المللی 130 میلیون دلار تجهیزات مخابراتی رهگیری و شنود به ایران فروخته است. به دنبال افزایش تحریم‌های جهانی علیه شبکه بانکی ایران، وزارت نفت ایران دستور مبادله برخی از محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی را صادر کرد. این دستور پس از آن صادر شد که در پی خودداری شبکه‌های بانکی جهان در ارائه خدمات بانکی به ایران، بانک مرکزی برای تبادل ارز با مشکلات اساسی روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی همچون گندم، برنج، چای و شکر انجام بگیرد. در حال حاضر ایران بخشی از صادرات نفت خود را به صورت تهاتری با خرید کالاهای اساسی به خرید کالاهای اساسی اختصاص داده است. در خبر دیگر، وزرای دارایی هند و ترکیه اعلام کردند که در راستای تحریم‌های جهانی به دنبال جایگزین کردن نفت ایران هستند و از این رو در جستجوی فروشندگان جدید می‌گردند. به گزارش رویترز، مشکلات پرداخت نقدی پول نفت ایران از مهمترین دلایل تصمیم این دو کشور است. در همین زمینه اتحادیه اروپا که مشتری 18% از نفت صادراتی ایران در سال 2011 بود، از اول ماه ژوئیه، یعنی کمتر از 2 ماه و نیم دیگر، واردات نفت از ایران را متوقف خواهد کرد. میزان آرای جناح راست افراطی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باعث نگرانی برخی از مقامات بلندپایه سیاسی در اروپا شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، میزان آرای مارین لوپن، کاندیدای حزب راستگرای در این انتخابات را زنگ خطری برای اروپا نامید. همچنین وزرای خارجه لوکزامبورگ و سوئد پیروزی 18% جریان راست افراطی در فرانسه را تهدیدی برای جامعه اروپای آزاد عنوان کردند. و خبر آخر این که جریان اصولگرای جبهه پایداری یک شبکه تلویزیونی اینترنتی با عنوان شبکه جهانی پایداری راه انداخته است. به گزارش برخی از سایت‌های خبری اصولگرایان، پخش سخنرانی‌های سیاسی مذهبی، مناظره و اخبار از برنامه‌های این شبکه است. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود، خبرها رو شنیدید و دیگه البته خبر نخواهیم داشت در مجله شبانگاهی رادیو فردا و تا 25 دقیقه آینده فقط گزارش و تحلیل می‌شنوید. در ادامه، واکنش آمریکا به اظهارات فرماندهی سپاه در ایران درباره رمزگشایی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی.
کانال فاکس نیوز سناتور جوزف لیبرمن بود که ضد جمهوری اسلامی و ایتان که حرفا ادعاتی که سپاه داره خودنمایی، ایران داره بلوف میزنه و ایران توانایی همچین کاری نداره. این حالا تنها واکنشی بوده که چهره شناخته شده سیاسی آمریکایی تا جای مسئله صحبت کرده.
بعد از گذشت چند روز از پس گرفتن طرح استیضاح یک وزیر در مجلس، سعید مرتضوی در سمت خود باقی ماند.
دولت در محاسباتی هم که کرده، این مجلس رو که رو به پایان هست عمرش، توانمند برای استیضاح مجدد وزیر کار بر سر انتصاب آقای مرتضوی نمیدونه.
و محرومیت نشر چشمه از حضور در نمایشگاه کتاب تهران.
اگر قرار باشه پرونده‌ای تشکیل بشه در رابطه با کتاب‌های نشر چشمه، پاسخگو باید وزارت ارشاد باشه نه نشر چشمه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی 25 دقیقه باقی مونده از برنامه امشب ما. حدود 24 ساعت بعد از حمله اینترنتی به سیستم مخابرات و اینترنت وزارت نفت ایران و همزمان با افزایش حملات در وزارت نفت ایران، ستاد بحران تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از این حملات اینترنت توی مناطق عملیاتی نفتی مثل خارک، قش و کیش قطع شده. از کیوان حسینی بیشتر میشنویم.
خبرگزاری مهر به نقل از رئیس پدافند غیرعامل وزارت نفت نوشته است ستاد بحرانی که روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه در وزارت نفت تشکیل شده در حال برنامه‌ریزی برای خنثی‌سازی حملات هکرها در فضای مجازی است. این در حالی است که همین خبرگزاری بعد از ظهر روز یکشنبه خبر داده بود که حمله سایبری به شبکه اینترنت و مخابرات وزارت نفت ناکام مانده است. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی وزارت نفت گزارش داده که ویروس این حمله سایبری تا آنجا در سیستم اینترنت وزارت نفت نفوذ کرده که مادربردهای کامپیوترها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است. اما علیرضا نیکزاد سخنگوی وزارت نفت به این خبرگزاری گفته است که از همه این اطلاعات بکاپ یا نسخه ذخیره دیگری وجود دارد. اما هنوز برخی سوالات درباره این حملات بی پاسخ ماندند. اینکه این حملات از کجا انجام شدند؟ از داخل یا خارج از ایران؟ و دیگر اینکه اصولاً هدف حمله کنندگان چه بوده است؟ به گفته معاون وزیر نفت ایران، موضوع محل طراحی این حمله سایبری همچنان در حال بررسی است. همچنین گزارش شده که به دنبال این حمله سایبری مشکلی در تولید و صادرات نفت خام ایران ایجاد نشده است. با این همه از روز گذشته تا کنون سیستم اینترنت در مناطق عملیاتی خارک، بهرگان، سیری، لاوان، قشم و کیش قطع شده است. گرچه برنامه هسته‌ای ایران پیشتر چندین بار با ویروس استاکسنت هدف حمله سایبری قرار گرفته، اما این نخستین بار است که درباره حمله اینترنتی به وزارت نفت ایران گزارشی مخابره شده است. با این همه خبرگزاری مهر از قول رئیس پدافند غیرعامل وزارت نفت ایران میگوید که حوزه انرژی در کشور بیشترین حملات سایبری در 2 سال گذشته را داشته است.
بله، ادامه میدیم این بخش از مجله شبانگاهی رو در ساعت 10:07 شب تهران با یک گزارش از روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور که از حضور بیش از 10 مهندس ایرانی توی مراسم پرتاب نافرجام یک ماهواره در کره شمالی پرده برداشته. این مهندسان ایرانی به گفته این نشریه با برنامه‌های جمهوری اسلامی برای ساخت ماهواره با موشک همکاری دارند. از علیرضا طاهری بیشتر می‌شنویم.
با اکس اوتک جو، پژوهشگر بلندپایه سازمان تحلیل‌های دفاعی کره جنوبی می‌گوید احتمال بسیار می‌رود که تهران و پیونگ‌یانگ فناوری‌های هسته‌ای به یکدیگر می‌فروشند و دست کم آدم‌های این دو طرف اطلاعات در اختیار هم می‌گذارند. پیشینه روابط مسئولان و دانشمندان جمهوری اسلامی و کره شمالی دو قطب محوری که جورج بوش رئیس پیشین جمهوری آمریکا آن را محور شرارت خواند به دهه 1990 به زمانی باز می‌گردد که هر دو کشور یاد شده عمیقاً درگیر برنامه‌هایی برای توسعه فناوری‌های هسته‌ای و ساخت موشک‌هایی شدند که قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای با برد دور داشته باشند. برنامه‌های این دو کشور در زمینه‌های یاد شده آنچنان که روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور می‌نویسد البته هدف مشترکی دارد. هدف مقابله با آمریکا و در نتیجه مقابله با متحدان منطقه‌ای آن یعنی اسرائیل از یک سو و ژاپن و کره جنوبی از سوی دیگر. کریستین ساینس مانیتور از قول مسئولانی دولتی در واشنگتن یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی و کره شمالی در این تلاش‌ها وجوه تفاوت و اختلافاتی با یکدیگر نیز دارند. برای نمونه کره شمالی همکنون به کلاهک‌های هسته‌ای مسلح است در حالی که تهران داشتن هر گونه برنامه‌ای برای ساخت چنین کلاهک‌هایی در ایران را بی‌پایه می‌داند. از سوی دیگر تهران موفق به پرتاب ماهواره شده اما پیونگ‌یانگ در این راه تا کنون ناکام مانده است. از سوی دیگر شمار آزمایش های موشکی در ایران بسیار و مکرر و منظم و شمار همین آزمایش ها در کره شمالی اندک و نامنظم بوده است. با این حال کریستین ساینس مانیتور می افزاید از یاد نباید برد که موشک های دوربرد ایرانی موسوم به شهاب در واقع نسخه برداری از موشک های کره شمالی است و از همین روز که مهندسان ایرانی در آزمایش های موشکی پیونگیانگ همواره صدرنشین تماشاگرانند. حضور متقابل مهندسان کره شمالی در آزمایش های مشابه در ایران دست کم تا کنون محرمانه مانده، اما تردید نمیتوان کرد که هر دو طرف میکوشند تا کمبودهای یکدیگر را جبران کنند.
قبل از اینکه گفتگوی بعدی رو براتون پخش کنیم میخواستم یه توضیح بدم در مورد تغییرات امواج رادیو فردا. ما اسمس های مختلفی داریم و ایمیل های مختلف که گفتن رادیو فردا روی مثلا موج متوسط، روی موج متوسط قدیم خوب شنیده نمیشه. همین الان مجله شبانگاهی رو میتونید روی موج کوتاه 49 متر بشنوید و 41 متر. 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و 41 متر هم 7585 کیلوهرتز. و فرمانده نیروی هوافضای سپاه در گفتگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرده که با رمزگشایی از هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که نیمه آذر ماه از مسیر خودش منحرف شد و در خاک ایران به زمین نشونده شد، جمهوری اسلامی ایران تونسته به بخش‌های نگهدارنده اطلاعات هواپیما نفوذ کنه و به بیش از 50 سال فناوری آمریکایی در حوزه هواپیماهای با سرنشین یا بدون سرنشین دسترسی پیدا کنه. الکس وطنخواه، کارشناس و پژوهشگر مسائل دفاعی در واشنگتن، به سوالات علیرضا کرمانی در همین زمینه جواب میده.
مطبوعات آمریکایی راجع به مسئله صحبت کردن. مهمترین شخص سیاسی که راجع به مسئله صحبت کرد یک شنبه در کانال فاکس نیوز سناتور جوزف لیبرمن بود که ایشون یک شخصیت کاملا میشه گفت ضد جمهوری اسلامیه و ایشون گفتن که حرفا ادعاتی که سپاه داره خودنمایی، ایران داره بلوف میزنه و ایران توانایی همچین کاری نداره. این طلب واکنشی بوده که میتونم بگم از یک چهره شناخته شده سیاسی آمریکایی راجع مسئله صحبت کرده.
آقای وطنخواه، با توجه به این که RQ-170 خب پیشرفته ترین هواپیمای بدون سرنشین هست، تا حالا واکنش آمریکایی ها چی بوده به این که به هر حال ممکنه این اطلاعات لو بره؟
ببینید، اگه برگردیم به دسامبر 2011، حدود 5 ماه پیش که این هواپیمای بدون سرنشین و ایران به دست آورد، تا حالا میتونم بگم کلن راجع به مسئله واقعا آمریکایی‌ها زیاد صحبت نکردن و دلیلش هم به نظر من خیلی طبیعیه. این به نظر آمریکایی بازی سیاسی که ایران میخواد ادامه بده، میخواد خودشو نشون بده در منطقه به مردم خود ایران که قدرتش، توانایی تکنولوژیش بالاتر از اونی هست که واقعیت داره و آمریکایی‌ها نمیخوان این بازی رو کنن، چون میگن اگه وارد این بازی بشن خب پوان سیاسی میدن به جمهوری اسلامی. بیشتر میشه گفت نه ساکت بودن راجع به این قضیه.
در یکی دو هفته اخیر روسیه و چین هم از ایران خواستن که اطلاعات این هواپیمای پیشرفته بدون سرنشین رو در اختیار اونها قرار بده. ممکنه ایران از توان علمی چین و روسیه هم کمک گرفته باشه؟ چون این چیزی امکان داره؟
قبلا هم این کار شده، به خصوص در دوره جنگ بالکان چینی‌ها خیلی علاقه داشتن که ببینن چه تکنولوژی آمریکا استفاده کرد. خب طبیعیه که همکاری ممکنه بشه از دیدگاه ایران. مثلا یه سناریویی که به مغز من میاد اینه که ایرانی‌ها میگن خب ما از شما کمک می‌خوایم، کدو مثلا به ما بدید و ما بعد میریم میگیم خودمون این توانایی داشتیم با آمریکایی از نظر سیاسی. من شخصا تا حالا ندیدم که جمهوری اسلامی از نظر تکنولوژی همچین توانایی‌ها رو داشته باشه. برای همین فکر می‌کنم نمیشه گفت که چین و روسیه در این سناریو بازی کن نبودن و ممکنه کشورهای دیگه، دانشمندای دیگه در این بازی شرکت کردن.
آقای وطنخواه، در همون روزها و هفته‌های نخست که جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد که هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی رو به زمین نشونده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تهران درخواست کرد که این هواپیما رو به آمریکا بازگردونه. واقعاً رئیس جمهوری ایالات متحده انتظار داشت که جمهوری اسلامی چنین کاری رو انجام بده؟
من دقیقا یادم میاد واکنش اول این بود که این صلاح نیست که رئیس جمهور آمریکا همچین تقاضایی از جمهوری اسلامی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا خوب جمهوری اسلامی این کارو نمیکرد و آقای اوباما دیگه این تقاضا رو تکرار نکردن. خودش به نظر من جالب بود. حالا انگیزه ایشون چی بود؟ فقط میتونم حدس بزنم که بخوان بگن ما دوباره دستمون رو دراز کردیم به جمهوری اسلامی برای کمک و اینا دست ما رو رد کردن. ولی کل قضیه اینه که این تقاضا به نظر من بیجا بود از یه نظری میشه گفت. واقعا در فضای بدی که بین روابط ایران و آمریکا هست اصلا این تقاضا خودش یک مسئله جالبی بود که چرا این صحبت‌ها از کاخ سفید شد.
الکس وطنخواه بود، پژوهشگر مسائل دفاعی در آمریکا، به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد. اگر اهل فیسبوک هستید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. همین الان بحث در اونجا موضوع حقوق بازنشستگی در سال گذشته هست که 10% افزایش پیدا کرد، اما در سال جاری رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی از دولت خواسته میزان تورم واقعی رو که در زندگی بازنشسته ها تاثیر گذاشته برای افزایش حقوق های سال آینده در نظر بگیرد. نهادهای مختلف دولتی هم نرخ تورم رو حدود 20% اعلام کردن. این موضوعی هست که خیلی ها در موردش نظر خودشون رو توی صفحه فیسبوک رادیو فردا گذاشتن. مثلا منوچهر نوشته اگه فکری به حال تورم نشه بازنشسته ها روز به روز فقیرتر میشن، مگه اینکه توی سنین بالا به فکر شغل دوم هم باشن که با رقم بالای بیکاری جوونا امکانش کمه و اگه هم کاری پیدا بشه معمولا سخته و دیگه بی‌انصافیه بعد از بازنشستگی باز هم کار کردن. اسمس بزنید در همین زمینه نظرتون رو بگید تا توی همین برنامه زنده نظرتون خونده بشه.
حقوق بازنشستگی ما طلبمون که زیاد کنن، طلب ما رو بدن 10 سال 100 تومن 100 تومن 100 تومن میدن. 10 سال بازنشسته طلبکارت یا دولت یا سازمان بازنشستگی نمیده یا 200 تومن میده 100 تومن میده.
اول می‌خواستم بگم این آقا چیکار می‌کرد؟ فخر زنونه. اول که جرمش اینه که اصلا نباید اونجا میرفت از طریق جمهوری اسلامی. بقیه‌اش هم بماند که اصلا همه چی از اخلاقی هیچ انسانی امروزه اینو قبول نمی‌کنه.
این اخلاق فرهنگی میتونه برعکس باشه، یعنی اگر او یک اروپایی در استخر ایران این عمل رو انجام داده بود ما میتونستیم بگیم اختلاف فرهنگیه، نه اینکه یه ایرانی اونم یه کنسول سفارت این کار انجام بده. این اختلاف فرهنگی نمیتونه باشه، این یه دیدگاه دیگه است.
این کاری که این آقای دیپلمات کرده یه طرف، این جوابی که آقایون بعد از این کار دادن یه طرف، یعنی داره من منفجر میکنه. این آقا اسمشو داشته اختلاف فرهنگی.
جزیره ابو موسی، تنب بزرگ تنب کوچیک، مگر ماشینه یا لباسه که بخوایم سرش چونه بزنیم؟ جزیره ابو موسی، تنب بزرگ تنب کوچیک، یعنی شرف ما، آبروی ما، ناموس ما.
دو سف 42 سف 2 21 12 21 12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. رسانه‌ها در ایران خبر دادن که بعد از ملاقات اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر تعاون کار و امور اجتماعی، آقای شیخ الاسلامی اعلام کرده که سعید مرتضوی به کار خودش در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی همچنان ادامه میده. رویا کریمی مجد:
این مجلس تا پایان کار ما بتونیم دوباره استیضا رو مطرح کنید. من به دوستانم گفتم من بعید میدونم، چون ما الان بحث بودجه رو داریم. اگر بودجه رو ما 15 اردیبهشت در دستور مجلس قرار بگیره تقریبا وقتمون رو پر خواهد کرد.
رسانه‌های خبری در ایران معتقدند که با این سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم شورای اسلامی عملاً پرونده استیضاح وزیر تعاون کار و امور اجتماعی بسته شده و سعید مرتضوی از تیغ فشار مجلس رهایی یافته است. آنگونه که روزنامه اعتماد نوشته، پنجشنبه گذشته هیچ یک از نمایندگانی که تهدید کرده بودند در صورت بازگشتن سعید مرتضوی به محل کارش وزیر کار و تعاون را استیضاح خواهند کرد، در مقابل خبرنگاران حاضر نشدند. و روز دوشنبه خبرگزاری ها از ملاقات اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر کار خبر دادند، ملاقاتی که تلویحا در آن اعلام شد که سعید مرتضوی در پست خود باقی خواهد ماند. سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در مورد بسته شدن پرونده استیضاح وزیر تعاون کار و تامین اجتماعی میگوید:
به هر حال اون چیزی که مسلمه، آقای مرتضوی با فریب مجلس تونست وزیر کار رو از استیضاح رها بکنه و در مسئولیت خودش بمونه و کار خودش رو ادامه بده و
به نظر میرسه دولت در محاسباتی هم که کرده دیگه این مجلس رو که رو به پایان هست عمرش توانمند برای استیضاح مجدد وزیر کار بر سر انتصاب آقای مرتضوی نمیدونه و آقای مرتضوی کار خودش رو در این مسند ادامه میده و بعید هم هستش که دیگه بتونن از ابزارهای قضایی یا ابزارهای امنیتی اطلاعاتی که به هر حال پرونده های آقای مرتضوی داره استفاده بشه و ایشون کار خودش رو ادامه خواهد داد. و این یه دهنکجی به مجلس بوده و این فریبی که دولت داده درست آبرو و اعتبار دولت رو بسیار ضربه زده، ولی به نظر میرسه که دولت کارش از این حرفا گذشته. یک بار دیگه با یک لجبازی کودکانه دولت مجلس رو دور زد و عملا نشون داد که میخواد حرف رئیس جمهور رو به کرسی بنشونه، حتی اگر این حرف ناقض یک قول شرفی باشه که در فرهنگ دینی ما و هم در فرهنگ ملی ما بسیار حائز اهمیت و حرمت داره.
یک شنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در حالی استیضاح شیخ الاسلامی وزیر کار را از دستور خارج کرد که غلامعلی حداد عادل اعلام کرده بود که سعید مرتضوی قول داده که از ریاست سازمان تامین اجتماعی استعفا دهد. همین گفته آقای حداد عادل سبب شد نمایندگان مجلس امضاهای استیضاح خود را باز پس گیرند، اما آنگونه که وزیر کار اعلام کرده سعید مرتضوی اکنون بر سر کار خود بازگشته است. علی مطهری از جمله نمایندگانی است که امضای خود را پس نگرفت، در همان روزها اعلام کرد که مرتضوی نمایندگان مجلس را خام کرد و به هدفش رسید. اما آیا این داستان پشت پرده های افشا نشده ای نیز دارد؟ سراج الدین میردامادی پاسخ می‌دهد.
طبعا ما عادت کردیم در این جور جدال‌ها و نزاع‌های سیاسی دست بالاتر قدرت سیاسی رو ببینیم در تشدید یک بحران و یا در فروکش کردن نزاع‌های درون حاکمیت. معمولا رهبر جمهوری اسلامی دخالت میکنه یا برای آشتی دادن یا برای در واقع تشدید یک مسئله ای. به نظر میرسه که میتونه این فرضی هم وجود داشته باشه که اشاراتی هم از اون طرف بود که مجلس بیش از این به این مسئله نپردازه و به نظر میرسه که این فرضیه پشت پرده بودن زد و بندها با دخالت رأس قدرت سیاسی بیشتر میتونه طرح بشه و در معادلات نقش تعیین کننده داشته باشه.
سعید مرتضوی قاضی متهم پرونده کرتی زکی و نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین هفته اسفند ماه سال 1390 به عنوان مدیر عامل جدید صندوق تامین اجتماعی کشور معرفی شد. از سعید مرتضوی به عنوان متهم در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال 88 نام برده می شود.
و بریم به نمایشگاه کتاب تهران که نشر چشمه از حضور در اون محروم شده. این خبری هست که روز دوشنبه بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد به شکل رسمی اعلام کرده. بابک غفوری آذر.
یک روز پس از اظهارات قائم مقام اجرایی 25مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد ایران نیز به طور رسمی حضور نشر چشمه در نمایشگاه کتاب تهران را منتفی دانست. آقای دوری در نشستی مطبوعاتی گفت علاوه بر هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران، مراجع قضایی هم نظر می‌دهند و به گفته این مقام مسئول وزارت ارشاد یکی از موانع حضور ناشران در نمایشگاه کتاب همین مراجع قضایی هستند. پیش از این داریوش رضوانی قائم مقام اجرایی نمایشگاه کتاب تهران با تایید ممنوعیت حضور نشر چشمه در نمایشگاه گفته بود که این تصمیم توسط دستگاه قضایی اعلام شده است. این مسئولان وزارت ارشاد به روشنی مشخص نکردند که چه بخش یا نهاد قضایی از حضور نشر چشمه در نمایشگاه کتاب جلوگیری کرده است. احسان عابدی روزنامه‌نگار فرهنگی درباره اشاره به مرجع قضایی از سوی مسئولان وزارت ارشاد درباره حضور ناشران در نمایشگاه کتاب به رادیو فردا میگوید:
صحبتی هستش به طور خاص در مورد این انتشارات میگن که مراجع قضایی مانعی. مثلا این صحبتیه که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد داره میکنه، اما خب بازم طبق خبرهایی که میرسه اصلا هیچ پرونده‌ای توی قوه قضاییه در رابطه با نشر چشمه تشکیل نشده. روز گذشته روابط عمومی این انتشارات اطلاعیه رو منتشر کردش که در حقیقت پاسخی بودش به قائم مقام معاون فرهنگی وزارت ارشاد که روابط عمومی نشر چشمه اعلام کردش. اصلا پرونده‌ای وجود نداره. به این خاطر که اگر قرار باشه پرونده‌ای تشکیل بشه در رابطه با کتاب‌های نشر چشمه، پاسخگو باید وزارت ارشاد باشه نه نشر چشمه، طبق همین قانونی که الان داره در رابطه با کتاب اجرا میشه. اما خب اونجا که هستش و میشه حد زد اینه که فعالیت‌های ناشر در صورتی میتونه مسئله ساز باشه که کتاباش مسئله ساز باشه، یعنی همه چی معطوف به کتابه. حالا این کتاب دو حالت داره، یا کتاب منتشر شده و بعدش مسئله پیش اومده، یا قبل انتشار براش مسئله پیش اومده، که هر دوی اینها ما در نظر بگیریم هیچ کدومش باعث این نمیشه که فعالیت‌های انتشارات تعلیق بشه و مجوز ادامه کارش لغو بشه.
نشر چشمه از جمله انتشاراتی است که در ماه‌های اخیر مجوز فعالیت آنها به حالت تعلیق درآمده و در هفته‌های منتهی به برگزاری نمایشگاه کتاب گمانه‌هایی درباره احتمال عدم صدور مجوز شرکت انتشارات تعلیق شده دیگری چون نشر ثالث و پیدایش نیز در نمایشگاه مطرح شده بود. با این همه معاون فرهنگی وزارت ارشاد روز دوشنبه گفت که تنها نشر چشمه اجازه شرکت در نمایشگاه را ندارد و انتشارات ثالث و پیدایش می توانند در نمایشگاه شرکت کنند. احسان عابدی درباره دلایل افزایش حساسیت ها نسبت به عملکرد ناشران مختلف طی یک سال اخیر اعتقاد دارد.
در هر صورت توی این سالها دولتی خوب بوده که گام به گام در سمت محدودیت ناشر و فضای نشر کتاب حرکت کرده و خب این اتفاقم باید توی همین راستا تحلیل کردش. من نهادهای خارج از وزارت ارشاد رو نمیدونم، اما خب چیزی که واضح و مشخصه این که ارشاد توی این سالها و به خصوص توی یک سال و نیم دو سال اخیر گویا سبقت از همه نهادها رو بوده و پیشگام شده توی تمام این تهدیدها و ایجاد محدودیت ها به نحوی که نهادهای دیگه ازش جا میمونن.
نشر چشمه یکی از مهمترین مؤسسات انتشاراتی بخش خصوصی ایران به شمار می رود که در طول نزدیک به 25 سال فعالیتش آثار نویسندگان و شعرای شناخته شده ای چون محمد رضا شفیعی کدکنی، فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج، محمود دولت‌آبادی، علی اشرف درویشیان، ایرج افشار و احمد رضا احمدی را منتشر کرده است.
از بابک غفوری آذر درباره محرومیت نشر چشمه از حضور در نمایشگاه کتاب تهران شنیدید. اما آخرین برنامه مجله شبانگاهی مثل همیشه ملاقات هست با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
غلام رضا حسینی 3 ماه از دوره بازداشت خود را در سلولی موسوم به دخمه گذراند و 10 ماه از ملاقات حضوری، کابینی و حتی تماس تلفنی محروم بود. این مدیر یکی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی که در حوزه انتقال دیتا و نیرو فعال است، در آبان ماه سال 89 زمانی که قصد داشت برای انجام یک سفر کاری به کشور تایلند سفر کند، در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران بازداشت شد. اتهام این شهروند ارتباط با دوبل متخاصم اعلام شد و او با همین اتهام در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. اگرچه بر اساس گزارش‌ها برای این اتهام وارده به غلامرضا حسینی مستندی در دادگاه ارائه نشد، اما قاضی دادگاه به استناد اعترافات متهم و گزارش‌های وزارت اطلاعات او را به 9 سال حبس محکوم کرد. در جریان دادرسی وکیل اختیاری آقای حسینی تغییر کرد و دادگاه به این بهانه که وکیل او امکان گفتگو با رسانه‌های خارجی را دارد، او را از وکالت عزل کرد و وکیل دیگر را جایگزین او ساخت. غلامرضا حسینی در دادگاه بررسی اتهامات خود بارها به اقدامات غیرقانونی بازجویانش در اعمال فشارهای غیرقانونی در جریان تحقیق اشاره کرد و اعترافات خود را بالکل رد کرد. اما شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بر اساس همان اعترافات به محکومیت 9 ساله او حکم داد. غلامرضا حسینی نتوانسته در این مدت از حق مرخصی استفاده کند و حتی تعیین وثیقه 300 میلیون تومانی برای آزادی موقت او با مخالفت مسئولان پرونده‌اش سبب شد تا او نتواند با سپردن این وثیقه طعم آزادی موقتی را بچشد.
ملاقات آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. نیم ساعت دیگه باز هم خبرهای تازه رو از همین جا میشنوید.